سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مؤثرترین مفهوم در حیات بشر. تهران، هیئت میثاق با شهدا، دانشگاه امام صادق علیه السلام، محرم 96، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اتفاقهای نامطلوب در زندگی انسان اینه که آدم تمام خواسته های خودش رو ازش خبر نداشته باشه. این خیلی بده و خیلی هم اتفاق میفته. هم آدم باید از همه دوست داشتنی هاش خبر داشته باشه، دوست داشتنی هایی که این زمان همین الان همه رو با هم میخواد، حالا چه اونا رو که داره چه اون بخشی رو که نداره، هم دوست داشتنی هایی که در آینده خواهد خواست، سنش که بالاتر بره یه سری دوست داشتنی هایی رو اون زمان خواهد داشت، و هم اگر یک کمی تلاش بکنه در تفکر و آرامش داشته باشه، عقده بازی آدم در نیاره برای برخی از محرومیت ها، دوست داشتنی هایی که اگر با صفا باشه، اگر نورانی باشه قلبش، اون دوست داشتنی ها رو کشف خواهد کرد. حالا ما زیاد به اون مرتبه بالا کاری نداریم، به آخر عمرم کار نداریم. دوست داشتنی هایی که آدم همین الان میخواد چیا هستن؟ خیلی بده که یه آدمی این دوست داشتنی های خودش رو خبر نداشته باشه. خیلی بده. چی میشه آدم همه دوست داشتنی های خودش رو خبر نداره؟ درگیریش برای رسیدن به یکی از دوست داشتنی ها. رفقای مسخره‌ای که میان آدم رو مسخره میکنن، که ببین تو به فلان دوست داشتنی نرسیدی، آدم زوم میکنه رو همون دوست داشتنی، بقیه دوست داشتنی های خودشو ول میکنه. بنده خدا، از هر دوست داشتنی تو میتونی و باید لذت ببری. دوست داشتنی های دیگت هم لذت بخشن، اونا رو هم باید بهش برسی. آدم هم یه گوشه‌ای میخواد که در پناه یک قدرتی باشه، گرم بشه. اسمشو چی میگذارید نمیدونم. هم یه آسمان پهناوری که بالشو باز کنه، آزادانه به هر جای خاص بپره. اسمشو چی میگذارید؟ هم دوست داره کوچولوی یه بزرگی باشه، هم دوست داره بزرگتر از همه عالم باشه. هیچ کدومو فراموش نکنید. هم دوست داره انسان از زیبایی لذت ببره، زیبایی هایی که در کوچکترین اندازه ها هستن. گاهی یک گل وحشی بسیار کوچولو دل آدم رو میبره. هم آدم دوست داره از زیبایی هایی که در اندازه های بسیار بزرگ مثل قله دماوند، از شکوه اون لذت ببره. آدم دوست داشتنی هاش خیلی متنوعن. آدم هم دنبال گرمای اون گوشه‌ای که بهش میخواد پناه ببره به اون نیاز داره، هم به تنوع نیاز داره و سرزدن به همه گوشه و کنار عالم، به هر دوتا شدم احتیاج داره. هم آدم یه انسی داره، یه چیزی که نوستالژی شده براش، حالت انس پیدا کرده دیگه، بهش عادت کرده، دلش رو صفا میده، همین چیز جدید. مثل قلوه سنگ که تو رودخونه ملغ میخوره از بالا میاد پایین تا گوشه هاش صاف بشه نباشیم. بیم خودمون رو حکاکی بکنیم، نقاشی بکنیم، ببینیم اصلا چی هستیم. اگر کسی دیروز ما مقدمه بحثمون یادتون هست که در مورد خودخواهی کمی صحبت کردیم، اون خودخواهی رو میخوام امروز یه مقدار بسط بدم. مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرماید انسان فطرتاً عاشق آزادیه. همون آقای شاه‌آبادی که میفرماید اگر شما در مقام بندگی کنید خدا رو که جواب نیازهای فطری خودتو بدی، این خیلی ارزشش بالاتره تا اینکه بندگی کنی که خدا روز قیامت بهت این پاداشو بده. اونایی که بندگی میکنن تا خدا روز قیامت این پاداشو بهشون بده در معرض آسیب عجبن. گناه میکردن به قول پیامبر اکرم بهتر بود از اینکه مغرور بشن به بندگی. میدونی چرا مغرور میشن به بندگی؟ برای اینکه لذت نمیبره بندگی، برای اینکه بندگی رو نیاز خودش نمیبینه، از نیاز خودش شروع نکرده بره بندگی، از نیاز خودش شروع نکرده، از دستور خدا شروع کرده، لذت هم نمیبره. خب معلومه مغرور میشه، تقریبا محال مغرور نشه. گفتن آقا یا آقای هست تو مدینه اول نماز خونه ها، رسول خدا فرمود نمیشناسم. آقا رسول خدا فرمود نمیشناسم، نمیدونم کیو میگید، بیخیال شو ادامه ندید. نه یا رسول الله الان اومد، حالا بهت نشونش میدیم. خیلی یکی اصلا کارش درسته ها، نماز که میخونه اصلا میره تو بر نماز اینا. یه دفعه اومد گفتن آقا ایشونه. آقا فرمود من که نمیبینم هم چیزی. خب ول کن دیگه. گفت من نمیبینم یعنی این هیچی نگو برو. گفتن نه آقا، حالا شما باهاشون آشنا میشید، به پیغمبر رو میخوای با اون آشنا بکنی؟ هیچ عطر و بویی نداره. یه جای دیگه رسول خدا فرمود که چرا من حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم، شیرینی ایمان رو. گفتن یا رسول الله دیگه شیرینیش کدومه؟ گفتی ایمان بیار، ایمان آوردیم، نماز بخون، نماز خوندیم، همه اینا انجام داریم میدیم، شیرینیش دیگه چیه؟ فرمود تواضع نمیبینم. میدونید تواضع دور پلک چشم آدم خودشو نشون میده، قابل پنهان کردنم نیست، تکبر و عجب و غرور و اینا. گفتن آقا ایشونه، هرقوس ابن زهیر. آقا برگشتن فرمودن شمایید، میگن اول عبادت کننده مدینه هستید، حالا صاحب مکتب خود ایشونه دیگه، خود رسول خداست. او آقا شده شاگرد اول این کلاس، معلم کلاس خبر نداره، حتما یه چیزیش میشه دیگه. رسول خدا دید لازمه درس رو کامل بکنه، تکمیل آموزش داده بشه. فرمود شما الان اومدید تو مسجد، این احساس یه دفعی توتون پیش نیومد که همه اینا بهتری؟ او چرا؟ او بهترم دیگه، همون برو برو دیگه. بعد به اطرافیانش فرمود کسی هست بره این رو با شمشیر دونیم کنه؟ گفتن آقا داره نماز میخونه. همون بخونه. یه نفر شمشیر رو برداشت رفت، دلش نیومد، برگشت گوه داشت میگفت سبحان الله من چجوری بزنمش. اما بشینید، شما این کار نیستید. بعضی وقتا دیدی آدم یه دفعی کفرش در میاد، صداش در میاد، چیزی میخواد داد و بیداد بکنه سر آدمایی که لذت نمیبرن از ایمان. بس بد جایی شروع کردی، برگرد عقب، از اول شروع کن. حالا که این بچه ها دارن نماز میخونن، چرا دارن نماز میخونن؟ چی دارن میبرن از نمازی که میخونن؟ نمیگم نمازو ترک کنن، ولی از هر رایی که اومدن باشه، برگردن از اول بیان. از اول بخوام بیان، بعد نیازهای خودش رو اول ببینه محتاج دینه، تمنا بکنه. خدا پیغمبرش رو فرستاد، بگه وای خدا ممنونتم. بعد که با نیاز خودش شروع کرد، لذت میبره. لذت که برد، دلش برای گناهکارا میسوزه. میگه تو چرا نباید لذت ببری آخه؟ نه قیافه بگیره، بگه من آدمم، تو آدم نیستی. بعد خودشو هیچ وقت آدم حسابی حساب نمی کنه، طلبکار حساب نمی کنه. ببینید طلبکار دیدن تو پلک چشمه، اینو نمیتونی پنهان کنی. برو جلو آینه ببین، هیچ وقت تو نمیتونی اینو پنهانش بکنی. نمیخواد حالا طرف همتون چشم باطن بین داشته باشه. طلبکاریم دیگه اینا. برو نگاه کن آینه که دارین. حالا موبایلتون هم که با آینه رو داره، دوربین جلو رو بزن، یه عکس بگیر خودت، ببین تو چشماش نگاه کن. بعد یه روز که خیلی احساس بدهی میکنی، اون روزم یه عکس از خودت بگیر. یه روز که خیلی شرمنده ای، یه روزی که خیلی داغونی، یه روزی که خیلی احساس میکنی عقب موندی، بعد این دوتا عکس رو بذار بغل هم، فرق نمیکنه. چشم برزخی میخواد. میری تشییع جنازه شهید، احساس میکنی عقبی خیلی. اون موقع عکس خودتو بگی، وقتای معمولی هم عکس خودتو بگی. بعد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اومد فرمود برو یه آدم اینجوری با این مشخصات خلاصش کن. آقا فرمود باش. رفت گفت آقا نیست. فرمود دیگه هیچ، ولش کن. بعد این آدم کسی شد که بعدن به خاطر عدالت علیه پیغمبر داد زد، گفت یا رسول الله عدالت رعایت نمی کنی. آقا فرمود من چی بگم به من اگه عدالت رعایت نکنم کی باید رعایت بکنه؟ تو من اصلا به نبوت قبول داری؟ تو چی رو قبول داری؟ اصلا برای به چی ایمان آوردی پس؟ به نبوت من اگه ایمان نیاوردی، خب از این دین که خارجی که. اگه به نبوت من ایمان آورده باشی، به اسمت من باید ایمان آورده باشی. اگه به قرآن ایمان آورده باشی که فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هیچ کاری نمیکنه از هوای نفس، هر کاری میکنه وحیه. و به چی ایمان آوردی؟ بس این نماز میخونی. اینا رو که توضیحاتشو من دارم میدم. آقا ایشون بعدن شد رئیس گروه خوارج. از کجا شروع کردم به اینجا رسیدم؟ دیگه به جای داد و بیداد کردن براتون یه قصه تاریخی گفتم. از عجب که رسول خدا فرمود، عجب یعنی چی؟ گناه ترک کنی چیکار کنی؟ مغرور بشی به این که گناه ترک کردی. گناه بعد میفرمود گناه میکردی بهتر بود. اینقدر این غرورش کثیفه. حالا اگه کسی کار خوب بکنه، عجب پیدا کنه، چی؟ میدونید دیگه، عجب موجب حبط عمله، صفر برات حساب میکنن. بعد حالا یه تازیانه هم برای غرورت میزنن. من نمیخوام به بحث عجب وارد بشم، چون هر کسی درباره این فکر بکنه که عجب داره یا نه، خلاصی پیدا نخواهد کرد. یک نفر دوست دارم توی جمع امام، دوستانی که از بیرون میشنون، میگن من بررسی کردم دیدم عجب ندارم. ببین خیلی عالی هستی، خیلی تکی. فقط خواهش میکنم کتاب عجب حضرت امام رو در 40 حدیث بخون. برگردم از اول. ما دوست داریم یعنی اصرار نداریم آموزش پرورش دین به بچه‌ها یاد بده. اصلا صدا و سیمای اسلامی یعنی چی؟ یعنی یه فیلمی بسازه که حتما کنارش از حرم امام رضا علیه السلام هم رد بشن، موقع اذان اذان بگه، قرآن بخونه، نماز جماعت پخش بکنه. نه نه، اینا اسلامی شده. حالا بعدم نیست نمادهای جهان کفر نباشه، نمادهای جهان اسلام باشه، بعدم نیست، همینقدر. اسلامی چیه؟ تو آموزش پرورش، تو صدا و سیما، تو خانواده ها آدم ها رو با همه خواسته هاشون آشنا کنن، با همه عشقاشون آشنا کنن. آدم ها فقط به یه عشق در بین عشقاشون گیر ندن، همه چیزایی که میخوان و همه رو با هم بخوان. بابا نمیشه که، میشه. کی به تو گفته میشه؟ کی نابودت کرد؟ کی از حیات محرومت کرد؟ کی ناامیدت کرد از زندگی؟ کی به تو گفت باید مرده باشی؟ همشو میشه با هم به دست آورد، باید همشو به دست آورد. ما برای نکبت آفریده نشدیم. من هم انس میخوام، هم تنوع، هم زیبایی میخوام، هم محبت، هم شکوه میخوام، هم پناه‌آوری، هم میخوام کوچولوی یه بزرگتری بشم، هم میخوام بزرگ همه عالم بشم. چه هیجانی داره این زندگی. کاراکتر دروغیش هم به این سادگی تو فیلم ها نتونستن درست بکنم بگم مثل کی. خیلی فکر کردم ها، کاراکتر دروغیشو اگه درست کرده بودن تونسته بودن یه دین قلابی هم بسازن دیگه. چرا نمیتونن دین قلابی بسازن؟ چرا نمیتونن یه امام حسین قلابی یه جایی درست بکنن که 20 میلیون نفر آواره اونجا بشن؟ خب برن درست کنن. چرا نمیتونن برن یه عاشورای قلابی درست کنن؟ 1400 سال مردم عشق بریزن از سوز دل عاشقانه، میلیون ها بیت شعر براش بگن. چرا نمیشه این کارو بکنن؟ همه چی رو که نمیشه قلابیشو در بیارن، اینجا معلوم میشه قلابیه یا نه. همه دوست داشتنی های خودتو بخوا. یه جایی ما برای مسئولین مهد کودک ها داشتیم صحبت میکردیم، بنابود بازی هایی طراحی بشه، بعد سر بحث بازی هایی که تو مهد کودک ها بنابود طراحی بشه بحث شد سر این که بنده البته اون جلساتو خیلی بیشتر دوست دارم برم صحبت کنم، ما یعنی اون به یه یعنی اگه تبدیل بشه به یه برنامه، وقتی که تو جامعهمون خیلی نقص نخواهد بود که ما بیایم تو این جلسات نقص های جامعه رو برطرف کنیم. یکی از بازی ها، یکی از فلسفه بازی ها باید اینجوری بشه که بچه ها با همه دوست داشتنی هاشون آشنا بشن و دونه دونه اینا رو بشناسن. تو امنیت هم دوست داری، تو خوراکی هم دوست داری، نوشیدنی هم دوست داری، پوشیدنی هم دوست داری. بعد همجوری کم کم توسعه بدیم در فهم او از خودش. تو اینا رو هم میخوای، عزت رو هم میخوای. بعد کودک همجوری که بزرگ میشه کم کم با این خواسته ها آشنا میشه. البته دوران کودکی همه خواسته ها رو نمیتونه باش آشنا بشه. بعد زندگی کردن یعنی نفهمی چی میخوای، هر دفعه درگیر یکی از خواستنیات باشی. بقیه خواستنیات چیه؟ فیلم و تلویزیون مذکرن، باید یادآوری کنن. هر بار نشستی پای تلویزیون یکی از دوست داشتنی ها تو که تا حالا ازش غفلت بودی یه دفعه یادآوری کنه بهت. پای یه فیلم میشینی محبت به مادر رو انقدر تحریک میکنه، بلند میشی یه زنگ میزنی به مامانت، مامان حالت خوبه؟ چطوری؟ چی شد؟ یاد ما افتادی؟ هیچی، نشستم پای فیلم واقعا هواتو کردم. چطوری؟ ها ببین الان یادآوری شد، یکی از چیزایی که در درونت هست بیدار شد. تفکر و حیات دو مقوله‌ای بود با هم در موردش صحبت کردیم. تفکر و حیات، حیات یعنی رسیدن به دوست داشتنی هایی که از همشون بالاترین لذت ها رو ببرم. اگر من استعدادهام شکوفا بشه تو اون حیات واقعی وارد شدم، اگر به همه دوست داشتنی هام برسم تو اون حیات واقعی افتادم، چی میتونه من رو به این حیات واقعی ببره؟ خب ببینید رفقا، قبل از ایمان قبل از ایمان یه صفای باطن میخواد. صفای باطن یه جزءش همینه، یه جزءش اینه که بفهمی چی میخوای، تو چی میخوای از دنیا، از زندگیت، دین، خدا، پیغمبر، معاد، کنار کنار اینا کنار، چی میخوای، آخرش به چی برسی. اگه دیدی سطح فهمت بیشتر از اینجا نمیره که من دکترا بگیرم، ازدواج بکنم، عضو هیئت علمی بشم، به خدا دیگه هیچی نمیخوام، وقت تو که دیگه به درد لای جرز دیوار میخوری، از حیوان گفتن کمتری، واقعا تو دیگه چیز دیگه نمیخوای. باشه بگو این چیزها رو من الان گرفتارشم، ولی خیلی چیزهای دیگه میخوام. یکمی آروم باش، یکمی فکر کن. خب فرض اینا رو داری، دیگه چی میخوای؟ مرده نیستی اگر عاشق نباشی، به یه عشقی همه این زندگی را سپری نکنی. اینجاست که آقای بهجت میفرماد برید زندگی عرفا رو بخونید، حضرت امام میفرماد برید وصیت‌نامه شهدا رو بخونید، اینجاست که فرمودن اگر اصلا با آدم حسابی یا ننشینی، خدا دیگه بهت نگاه نمی‌کنه. تو دعای ابو حمزه سومالی میگی خدایا چرا به من غضب کردی؟ نکنه من مدتی با آدم حسابی ها ننشستم، منو دورم انداختی. برای اینکه آدم به ایمان برسه یه جد و جهد اولیه میخواد. به همین دلیل اول قرآن فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون. متقین ایمان میارن. ای من اول باید متقی باشم؟ بله، اول باید متقی باشی. اینجا میدونی یعنی چی؟ اول یکم خودتو جمع کن. فالهمها فجورها و تقواها، تقوای تو که بهت الهام شده، این چیزی نیست که تو نتونی بفهمی، که بدون دین و ایمان یک کمی درست زندگی کن. آخه این حرف رو باید من آخوند باشم تو هم من بپذیره؟ از من که عددی نیستم، پیغمبر اکرم باید بگه تو که بپذیری؟ اول باید بهش ایمان بیاری، بعدن داره بهت میگه ببین هر چی دوست داری بهش برس. نه، من از کجا حرف تو رو قبول کنم؟ میخوام 100 سال سیاه قبول نکنم. پس چی رو میخوای قبول بکنی؟ این تو خودته. تو عاشق لذت بردن و رسیدن به دوست داشتنیات هستی. من دارم از خودت حرف میزنم. این دلیل میخوای قبول بکنی؟ تو باید به این برسی. تو مگه اینو نمیخوای؟ یک عارف واصل، آقای شاه‌آبادی، که حضرت امام میفرمود من فداش بشم، من چجوری به آقای شاه‌آبادی احترام بگذارم؟ میفرمود هر چی انسان میخواد خدا براش مهیا کرده. پس گیر ما چیه رفقا؟ یه بار فکر نکردیم چی میخوایم؟ چیا میخوایم؟ به خدا اگه بشینیم فکر کنیم تمام احساساتی که حضرت امام شبا تو نماز شب داشت، دیگه از بس عشق میریخت از سر عشق و شور و محبتش، دستمال کفایت نمیکرد، حوله میذاشتن تو سجاده حضرت امام. همه اونا رو میتونیم پیش بینی بکنیم که آره ما هم میخوایم. خلوت نمی کنیم با خودمون، نمیدونم چه مونه. ایمان یعنی چی؟ ایمان قبول کنی که خواسته های من جواب داره. آفرین، آفرین، بارکلا، همه عالم برات کف میزنن. آفرین. ایمان آغازش همینه. الذین یؤمنون بالغیب. خبری هست که جواب این سوالای منو بدن. از سوالای خودت شروع کن. و الا اگه بگن خبری پشت پرده است، به اون پشت پرده اعتراض میکنی. چرا اینجوریه؟ ببین تو خودت میخوای اینو، تو خودت میخوای، تو خودت صحرای محشر رو میخوای، تو خودت رفتن از این دنیا رو میخوای، تو بهشت رو میخوای، تو عبور از صراط رو میخوای، تو همه اینا رو میخوای. یکم فکر کن. تو خدا رو میخوای، تو اولیاء خدا رو میخوای. اصلا تو نمیتونی بدون اولیاء خدا زندگی کنی، تو میخوای ایشون. خب ایمان یعنی چی؟ یه حس خوب بعد از آتش، یه حس خوب، یه احساس آرامش هست. آره هست. وای این بچه کوچولو ها چقدر بامزن، خیلی جذابن. بچه کوچولویی که به مامان و مامانشون اعتماد دارن، میگه من فلان چیزو میخوام، میگه هست عزیزم بدینم، میگه هست، خیلی ممنون، آرامش بلافاصله آرامش پیدا میکنه. اولین اثر اون حس خوب چیه؟ آرامش. بذارید یکی دوتا روایت برای شما بخونم، وقت شما فکر نکنید من دارم با شما شاعرانه صحبت میکنم. در روایت داره که اصلا آرامش یعنی ایمان. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سوال کردن از امام صادق علیه السلام، خدا سکینه و آرامش رو در قلب مؤمنین قرار میده، این آرامش یعنی چی؟ فرمود و هو الایمان، یعنی ایمانشون رو افزایش میده. ایدهم به روح منه، کمکش میکنه به روحی که از جانب خدا به اینها میرسه. این روح و ریحان چیه؟ برگشت فرمود، ریحانشو من اضافه میکنم برای ایدهم به روح منه یعنی چی؟ قال هو الایمان. حالا یه روایت براتون بخونم، ببین چقدر زیباست این روایت. میفرماید که مردم ان القلب يترجج فيما بين الصدر والحنجره، قلب انسان بیتابه. میگه دلم اومد تو دهنم، قلب انسان بین سینه و حنجره در رفت و آمده. انسان آرامش نداره. به خدا اینا چشم برزخی نمیخواد. یه ذره نگاش کنی، وارد نباشی، یه ذره میتونی نبضشو بگیری دیگه. دیگه خیلی میخواستی معاینه کنی، حالا تو این کار نکن، تو چی کار داری به کار کسی، غرق خودت باش. ولی میفرماد قلب انسان بین سینه و حنجرش در رفت و آمده، بالبال داره میزنه. حتی یعقد علی الایمان، تا وقتی که ایمان پیدا میکنه. فعضا اغد علال ایمان قره، وقتی ایمان پیدا میکنه آروم میشه. و دالکه قول الله تعالی و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی به خدا ایمان بیاره خدا قلبشو هدایت میکنه. قلبشو هدایت میکنه یعنی چی؟ قال یس کن، آرومش میکنه، پس میکشه رو قلبش. ایمان یه حس خوبه، این حس خوب خیلی پیچیده است. یه جلوش آرامشه، جلوه های دیگه هم داره. من یه کمی بحثو ببرم، مثلا فکر کنیم ما 10 سال داریم با هم صحبت میکنیم، بعد دیگه خیلی بحث جلو میره و اینا، میره خیلی جلو میره، بعد اونجا دیگه باید فقط از این عرفا واصل و اینها حرف بیاریم بزنیم دیگه، از اون حرفای پیچیده‌ای که به هر کسی نگو. شما هم شنیدی، نشنیده بگیر، همجوری به کسی هم نگو. آقای بهجت میفرمودن که این که پیامبر اکرم فرمود من از دنیای شما نماز، عطر و زن را دوست دارم، یعنی این که تو نماز چیزی از دوست داشتنی های دوتای دیگه هم هست. من اینو گفتم فقط همجوری براتون که اولا کم نمیرید پیش اهل دنیا که مومن کم نمیاره، فقط تو ذهن دین داشته باشی. ثانی یعنی وقت بی حرمتی نکرده باشم درباره این شراب ایمان، این معجون عجیب غریب که همه خواسته های یک انسان رو پاسخ میده.
همش رو. و من چه میفهمم همش رو یعنی چی وقتی که خودم نمیفهمم همه خواستم چی هست؟
این بچه ها شعور ندارن چه خواسته هایی دارن. پدر مادر لباس میخره، بچه داره تو تابستون بازی میکنه، رفته لباس پاییزی بخره براش. مامان کجا بودی؟ نبودی اینجا، من گشنه بودم. حالا باشه صبر کن، رفتم فکر لباس پاییزی تو بودم. می پاییز چیه؟ پاییزی چی؟ بازی تو بکن فعلا. یه ما دو هفته بعد لباس پاییزی میخوای. لباس پاییزی چی میگه این؟ مامان چی میگه؟ هیچ، بازی تو بکن. هنوز داریم بازیمونو میکنیم. یه رفرنس بدم، یعنی یک مرجع، کتاب مرجع به شما معرفی کنم، یک درس مرجع. خیلی خوشحال بشید امشب من این کتاب رو، این متن رو به شما معرفی میکنم و خیلی من از شما طلبکار میشم که این متن رو دارم به شما معرفی میکنم. خیلی خیلی قیافه میگیرم برای این که دارم این کارو میکنم، چون خیلی لطف بزرگی دارم میکنم. البته من واسطه یه بیارزشی هستم، ولی یه گوهری گیرم اومده، میتونم حسابی طلبکار بشم ازت. انشالله با محبتت و دعات جبران بکنی. فوق العاده بی نظیره، فوق العاده. هر کی گفت عادیه پیف زدن خوب نیست، و الا مثلا بزن بدون سریش بچسبه به دیوار مثل اعلامیه. فوق العاده است، عادی نیست. اگه خواستید یه چشمه از این از بچگی بیرون اومدن و فهمیدن همه نیازها رو در پایین ترین سطحش، حتی سطح مادیش، ببینید دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخونید. خدای من اینو میخواستم دادی، اینو میخواستم دادی، اینو میخواستم دادی، اینو میخواستم دادی، اینو میخواستم. ول نمیکنه که دوباره یه دفعه دیگه اینا رم دادی، اینا رم دادی، اینا رم دادی، اینا رم دادی. عشق میکنه، عشق میکنه. فهرستی از خواسته های خودشو میشناسه و یکی یکی اینا رو دریافت کرده. اصلا داره شما دیگه چی میخواه خدا دیگه، همه چی که دادن. و ما مثل بچه‌ای که حواسمون نیست چی میخوایم، کدومش رو گرفتیم، تشکر کنیم احیانا. ایمان به آدم آرامش میده. آرامش یه جلوشه ها، عطرم توش هست. عطر خوبه؟ عطر حس خوبی به آدم میده. آه چه خوب. نماز یه چیزایی به آدم میده توش حس خوب عطرم هست. بیشترش رو چی آدم توضیح بده؟ روایتی که دیشب براتون خوندم که از امام صادق پرسید که ارزشمندترین عمل چیه، فرمود اون کاریه که، یادتون هست، اون کاریه که بدون اون هیچی رو نمیپذیرن، یعنی هیچی زندگی در ارزش نداره. گواه اون چیه؟ فرمود ایمان. الایمان بالله الذي لا اله الا هو اعلى الاعمال درجتا. این ایمان به خدا اعلى الاعمال هست از نظر درجه، و اشرفها منزلتا و شریفترین اونها هست از نظر جایگاه، و اسناها حظا بیشترین لذت را برای انسان در عالم خلقت دارد. ایمان بیشترین حظ را انسان از ایمان میبرد. الهی دور کلامت بگردم امام صادق، قشنگ گفتی. الهی ما هم بفهمیم اینو. بیشترین لذت رو داره. از حیات شروع کن، بیا جلو میبینی. من عمل صالحا من ذکر و او انثى فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگه کسی کار خوب انجام بده در حالی که مؤمنه ها، مؤمن نباشه نه، اون که اصلا ارزش نداره. چه دلیل این کار خوب انجام داده؟ مؤمن باشه، مؤمن باشه به اون حیات برتر، به این که جایی هست، خبری هست، مؤمن باشه چی میشه؟ فلن نحینه حیاتن طیبه. یه بار دیگه یکی از این شبها در مورد حیات داشتیم صحبت میکردیم، این کلمه از قرآن رو گفتیم، دوباره میگم فلن نحینه حیاتن طیبه، حیات بهش میدیم، یه حیات پاکیزه. علامه طباطبایی میفرماید اینجا خدا نفرمود حیاتشو پاکیزه میکنیم، نه نه، یه حیات دیگه بهش میدیم، اون پاکیزه است. خب این حیاتی که داریم چیه؟ الان این حیات پاکیزه نیست، این شبیه مرده هاست. فلن نحینه، زنده می کنیم رو. خدا زندت کرده یا نه؟ آدم دوبار متولد میشه، رسماً با آیه قرآن، تفسیر علامه طباطبایی رو، آدم دوبار متولد میشه. یه بار که این حیاتی که اسمش مماته هیچ، راه افتادی فعلا. یه بار دیگه فلن نحینه حیاتن طیبه، تو اون حیات اون شهر برای خودش عشق داره، ترس داره. مثلا ترس تو اون حیات میدونید چیه؟ ترس تو این حیات شما چیه؟ بگید ببخشید، از چی آدم میترسه؟ از دست دادن منافع، از پایان یافتن عمر، از عذاب، از عذاب الهی. باریکلا، خوبه، داری رشد میکنی ماشالله. ولی امیرالمومنین میفرماید تو اون مرتبه بالا از حیات که اون حیات حقیقیه، ترس مؤمنین از اینه که نتونن محبت خدا رو جبران کنن. ترسشون اینه نتونن به اقتضای عشقش رفتار کنن. قد ترس قشنگیه. هر کی با من موافقه این دعا رو آمین بگه. میتونید دستاتونم بیارید بالا، فرمود بنده من پیش من محترمه، دستشو بیاره بالا، من روم نمیشه، دستشو خالی برگردونم. خدا اینقدر آغاز خیلی کریمه، خیلی خیلی خوبه، خیلی. خدایا این مردم پیش کسی دست دراز نمی کنن، پیش تو دست دراز کرد، صداقتشون رو میدونی، امام حسین اینا رو آورده جمع کرده دوره هم، برای امام حسین جمع شده. اگه میتونستن الان برن کربلا حسین رو یاری بکنن، یه رفته بودن، گریه میکنن برای اینکه نمیتونن برن الان کربلا. خدایا خوف از این که نتونیم محبت تو رو پاسخ بدیم در دل ما روزافزون بگردان، به حدی که از این خوف رنگ از رخسار ما بپره، به حدی که این خوف ما رو سحرها برای عبادت بیدار کنه. یه عمر با این خوف زندگی کنیم، یه عمر با این خوف نفس بکشیم، نماز بخونیم. تا از آن میگفتن رنگ رخسار فاطمه زهرا میپرید، تو چرا میترسی؟ از چی میترسی؟ امیرالمومنین رنگش میپرید. آخر سر پرسیدن ازشون آقا چرا شما اینجوری میشی؟ آخه اذان گفتن میره آدم نمازشو میخونه دیگه، چرا اینجوری میشید شما؟ آخه شما توی جنگی تکون نخوردی؟ اذان میگن اینجوری میشه رنگ شما میپره رسما، بعد چند رنگ میشه؟ آقا فرمود که موقع پاسخ دادن به اون آقاییست که این امانت بزرگ رو به ما داده، خدا میدونه به من چه لطفی کرده، چه امانتی رو به من داده، این امانت انسان بودن. من میخوام این محبتش رو جواب بدم، میترسم خوب جواب نداده باشم. تو عالم عشقه، و الا اون خوفایی که یه نفر اومده بود رنگش پریده بود پیش امیرالمومنین، اون فکر کرد عارف شده دیگه. آقا فرمود چرا تو چرا رنگت پریده؟ و آقا خوف خدا، فرمود گناه نکن نترس، خدا که ترس نداره. زد تو برجکش،
عرفانش به هم ریخت. برای چی داری میترسی؟ از خدا میترسی؟ از چی میترسی؟ از عذاب الهی؟ خب گناه نکن، نترس، خدا که ظلم نمیکنه که.
بعد خودش یه جای دیگه فرمود مؤمن از چی میترسه؟ بله، اینجا من باید یه گرد خاک حسابی بکنم، ولی ترسم یه قطعه ای از بحثو بردارن ببرن خرابش بکنن و اینا، دیگه چیکار بکنم دیگه، اصلا دیگه نمیشه صحبت کرد. یادتون باشه خیلی صحبت ها رو نمیشه کرد، شما بدونید ما راحت با هم صحبت نمی کنیم هیچ وقت، معمولا این در نظر داشته باشید. حالا جدا از این که من بلد نیستم و نمیفهمم و اینا که هیچ، به جای خودش. خب داشتیم میگفتیم کیو میخواستی پیاده بکنی، گرد خاک کنی، حتما میخوای کیو بزنی دیگه. بله دیگه، بنوازم. اونایی که ادعای عشق میکنن ترست کو؟ ترست کو؟ هنو مزه عشقو نچشیدی، ادعا نکن. فرمود مؤمن جز با خوف زندگی نمی کنه. چرا؟ چون ولدین آمنو اشد و حبن لله. هر کی مؤمن بشه شدیدترین محبت رو پیدا می کنه. آقا محبت به ترس چه ربطی داره؟ بچه عزیزم برو حالا بعدم بیا بهت میگه. اینه دیگه. و الا عاشق‌تر از همه امیرالمؤمنین. عاشق‌تر از همه به خدا خود حسین. دیدی چی کار میکنه؟ موقعی که خوفشو میاره وسط، البته وقتی خوفشونو میارن این عاشقا وسط، بازم از جهنم حرف میزنن، ولی خودشون بهتون گفتن این جهنم ما چیه؟ جهنم ما جهنم فراغه، نه جهنم آتیش. تو دعای کمیل فرمود، منتها اگر مدام فراغ فراغ نمی کنه میگه بیادبیه. من از جهنم صحبت میکنم، ولی شما خود منظور منو که میفهمی. تو دعای کمیل یه دفعه صدا میزنه آخرش یه جمله مسئله رو حل میکنه که حالا گیرم عذاب و تحمل کنم، فراغ تو رو چجوری تحمل کنم؟ گیرم عذاب و تحمل، میگه اون عذاب رو کسی میتونه تحمل کنه؟ یعنی تو بفهم آقا میفرماید عذاب یعنی چی. این همه حرفای خوب زدیم، من ازتون تمنا نکردم، کوچیک شما هستم، تقاضا نکردم دستتون رو بیارید بالا دعا کنیم. این همه حرفای خوب باریم با هم میزنیم. چرا برای خوف اینو گفتم؟ چون خیلی کم بوده، وحشتناکیه. چون البته در عشق جلون رفتیم. مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه رو خوندیم؟ چهار خط اولش رو بخون. من نمیدونم آدم ها چجوری به مولای یا مولای میرسن. چجوری رد شدی؟ وایسا کجا داریم میسی؟ اون امیرالمومنینه که همشو با هم میتونه بگه. بخون، از شبا بلند شو گاهی شروع کن بخوندن، یه شب یه خطشو، خیلی حالت خوب باشه دو خطشو، خیلی دیگه سر حال باشی چهار خطشو، متوقف میشی. یا من دیگه مثلا من چی بگم؟ مثلا خوف بیچاره میکنه آدمو. یه بیچاره یه قشنگ و خوشگل نازا، انقدر آدم های بیمایه از کلمه خوف بدشون میاد نمیشه باهاشون درباره خوف حرف زد. اولین حسی که ایمان ایجاد میکنه چیه؟ آرامشه. حس های دیگری هم در کنارش هست. ایمان رو باید از کجا شروع کرد؟ از نیاز. این خیلی زیباتره. از نیاز به حیات برتر، به خود خدا در مرکز حیات برتر، به اولیاء خدا که حالا خواهیم رسید. ایمان پیدا بکنی خبری هست،
خبر رو بهت میدن. خدا آزار نداره، خدا خسیس نیست، خدا کاری نداره جز این که به تو عنایت بکنه، اصلا شغل دیگه ای نداره، بیکارم جنشسته، کار دیگه نداره. اقیانوس اقیانوس، کهکشان کهکشان، محبت و نور در اختیارش، بخیل نیست، همش رو میده به تو.
منتظره تو رخ نشون بدی. ایمان یعنی یه حس خوب نسبت به اون حیات برتر، نسبت به آنچه که در حیات برتر هست، و خود 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 خدا هم همون چیزیست که ما میخواییم تو اون حیات برتر. بیدار بشی میگیری ازش. این ایمان چجوری آغاز میشه؟ از نیاز خودت. چجوری از نیاز خودت شروع میکنی؟ چجوری باور میکنی خبری هست؟ دلت با صفا باشه، که گفتم یکی از راه‌های با صفا شدن دلت اینه که نیازهای خودت رو فهرست کنی. خب آفرین. چی میشه آدم با صفا میشه؟ عقده‌ای به یه نیاز گیر نمیده. ولکن آقا تو 10 تا دیگه نیاز دیگه هم داری. آزاد شو یکم بشین. آه فکر کن. راحت باش. این نفس بکش. کشتی خودتو. تو فقط یه نیاز نداری. نیازهای دیگه چی میشه؟ خود این یه صفای باطنه. وقتی که این اتفاق بیفته، با یه آیه، با یه نشانه، با یه تلنگر ایمان میره تو دلش. درباره این موضوع دیشب صحبت کردیم، امشب هم داریم، نمیرسیم به این موضوع، یه کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم، فردا شب بحثای دیگه‌ای درباره ایمان داریم. رفقا ایمان لذت بخشترین مفهومی است که در عالم هست، جدا از مؤثرترین و و و و و لذت ببر ازش. فاصله خودتو کم کن. ببین چجوری بهش نگاه کردی که ازش لذت نمیبری. یک کمی در این باره ما با هم انشالله گفتگو بیشتر خواهیم کرد. یه آیه به من نشون بدید که اون حیات برتر هست. آیه ببینید، من میخوام معنای آیه رو الان براتون توضیح بدم. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. برای ایمان آوردن چی لازمه؟ آیه. چرا نشانه میدن؟ خب نشان بدن. نه دیگه، این چیزی که نشان میدن همین گوسفندایی هستن که اطراف شما هستن، چراگاه ها، طویله ها، اینا رو میشه دید. حیات دانی، حیاتی که بهش گفتن دنیا، حیات پست، اینو نشون میدن. خب دل منو میبره، دل تو مواظب باش نبره. دلت مریض باشه نمیره، ببخشید مریض باشه میره، دل سالم نمیره. دل سالمو ببین، میبرن کنار بهترین قصر، بهترین رخت خوابها، 10 تا اتاق خواب داره، 10 تا استخر داره، بیا اینجا اینا رو همه رو میخوایم بدیم به تو. دل سالم میگه که خب حالا من کدومش بخوابم شب؟ هر کدوم خواستی، یه ساعت اینجا، یه ساعت داغون میشم، یه ساعت اینجا، یه ساعت اینجا. حالا که چی مثلا؟ بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ استخشیر اینجا بزن، از اون بالا برات گذاشتن، برو تا اعماقش بیا بالا. آدم سالم یه خواب رو که چی مثلا؟ آدم ناسالم اونو بگو، با عکسش خراب میشه. وای ازدخلش رو نگاه کن، با عکسش خراب میشه. اینایی که هیجان انگیز از چیزی تعریف میکنن بعدن برات خواستی حالشونو بگیری، میدونین که روش چجوریه؟ قشنگ گوش بده، بگو خب بعدش نابود میشه. فیلم تایتانیک برات گذاشتن، آقا این رمانتیک ترین فیلم، اینا عشقی، اینا بیا حال کن، اینا ببینین فیلم اینا. بعد فیلمو دیدی، به رفیق بگو که خب بعدش آنن میمیره، میفته زمین، بعد بیان با برانکار ببرنش. چیزی که اون توش مونده تو داری به بعد، همین دیگه، به بعدش فکر کن. بعدش صفای باطن پیدا کنی، یه نشونه میخوای، به اونجا که برسی دیگه نمیگی بعدش. اگه نیاز خودتو به حیات برتر ندونی، من دیدم از اعتقادات دینی بچه ها بعضی وقتا سوال میکنن، میگه که من برم تو بهشت، حواست پرت نشه، من برم تو بهشت یه مقداری نهر لبن و عسل و اینا، بعدش ببین از نیاز شروع نکرده، موضوع بهشتو نمیدونه چیه، بهشتو داره باش به عنوان یه خونه خاکی سوال میکنه، میگه بعدش. نمیدونه بهشت یه هتلیه که میخواد بره زیارت. مثل هتل که تو مشهد است بعد میری زیارت، یکی بره تو هتل بگه به به چقدر عالی، من دیگه اینجا در نمیام، بعد وقت این هتله، میدونی بعد زیارت، الان این هتل برای اون آقا درست کردن، ندید بدید باشه، اینجوری میشه. آیه یعنی چی؟ یه نشانه. بچه ها شما با چه نشانه دلتون بیدار میشه؟ هیچ کس با دیگری مساوی نیست، هر کی نشانش یه چیزه. نمونه هایی شد دیشب برای شما ذکر کردم، از اون شهید حاج صادقی قصه ای برات گفتم، آخر قصه رو نرسیدیم بهت بگم چجوری شهید شد، رفت جبهه موند، ما هم بعدن رفتیم بهش ملحق شدیم. ایشون تو گردان تخریب روحانی بود، ما تو گردان حبیب بودیم. گردان تخریب اینجوریه، شب عملیات بچه ها گروه گروه میشن میرن تو گردان های مختلف. خب اونم تخریبچی که نبود، اومد تو گردان ما، گفت من میخوام رزمی برم جلو، میام تو گردان شما. چی بهش گفته بود اون شهید؟ دیدم چه دیدنی، همین به این سادگی. بعد حالا من که برای شما تعریف کنم که فایده نداره، که میگی داری تبلیغات میکنی، خدا شاهد حالش منقلب بود، من بیچاره کور باطن و کور ظاهرم میفهمیدم این یه چیز دیگه شده امشب، منم میفهمیدم این خیلی مهمه. گفت میخوام بیام تو گردان شما، گفتم بیام. گفت پس شب میام. گردان ما پای خاکریزی بود که باید از اونجا میکندن میرفتن جلو، تقریبا زیر آتیش بود، نماز جماعت بچه ها نمیتونستن بخونن دیگه باید نصف شب حرکت میکردن میرفتن جلو. عملیات عجیبی بود، عملیات کربلای 5، مثل برگ ریزان پاییز بچه ها تو این عملیات زمین میریختن و بازم جلو میرفتن. ایشون اومد توی گردان ما، نمیدونم الان هنوزم نپرسیدم، یه بار بپرسم چند درصد گردان اون شب به شهادت رسیدن. خیلی عجیب بود، من وسط ستون بودم، یه دفعه دیدم سر ستونم، تمام نصف ستون که جلوی من بود، من فکر میکردم حالا حداقل من وسط ستون هستم، ریخته بودن رو زمین. خیلی عجیب بود کربلای 5. میدونید ما اونجا بیشترین شهید رو دادیم. اومد تو عملیات تو گردان ما، یه خاکریز، پشت خاکریز یه جاهایی رو کنده بودن که بچه ها اونجا نماز بخونن و مستقر باشن، 7-8 نفر اینجا، گاهی 20 نفر، گاهی بچه ها اومدن گفتن نماز خوندید شما؟ گفتیم آره ما اینجا خوندیم با رفقا. گفتن حالا با کی نماز بخونیم؟ اصلا معلوم بود شب آخر میخوایم جماعت بخونیم. گفتم حاجی صادقی اومده اینجا، برید پیداش کنید، فکر کنم اونجاست. بچه ها بعدن اومدن گفتن هرچی اصرارش کردیم فلانی، میخوایم نماز پشت سر، گفت منو تنها بذارید امشب، من کار دارم، برید با من، منو اذیت نکنید، من اومدم اینجا کسی با من کار نداشته باشه، کی گفت من حاجیم؟ نذاشته بود. بچه ها میگفتن ما از کنار بعدن متوجه نمازش شدیم، سراسر نماز عشق میریخت. دامادشون میگفت اون شب من پیداش کردم تو گردان، وقتی میخواستید بزنید خط خودم رو بهش رسوندم، گفتم فلانی مواظب خودت باش، عروسیت بساطش آماده است و بعد از این عملیات میریم خواستگاری. واقعا هم همین طور بود. یکمی هم دیر شده بود حتی ازدواجش. به دامادشون گفته بود که خیلی دوست داری عروسی منو ببینین. امشب من هر جایی میرم دنبالم میریم. گفت ببین شوخی نه. گفت شوخی باید نمی کنم. رفته بود. تمام شده بود. جسمش هنوز اینجا باقی بود. چی مگه اون شهید بهش گفت؟ تا قبلش هوایی نبود. بچه خوبی بود اما هوایی نبود. ما یه دانشجویی داشتیم تو دانشگاهمون. یه دانشگاهی بودم بعد از جنگ. یه بار سر کلاس دیدمش. بهش گفتم تو آشنا میای. یه لبخند زد. خب بعد دوباره زنگ دیگه یک هفته دیگه. ولی من شما رو میشناسم محمد. چه عجیبه. همه منو میشناسن. میگم ما تو رو تلویزیون دیدیم. من دارم میگم تو رو میشناسم تو رو نمی کنی. دید من دارم اذیت میشم. بعدش اومد گفت تبلیغات لشکر بودی یادته. من اونجا نیروی شما بودم. آی فلانی. عجب. تنها عکاس حلبچه. خوبی عزیز دل من. آره چی کار داری میکنی؟ همین رشته عکاسی رو دارم ادامه میدم. بیا با هم سوگواره عکس عاشورا. برای اولین بار ایشون مسئول راه اندازی سوگواره عکس عاشورا شد. تا اون موقع رسم نبود کسی از عاشورا عکس بگیره. بعد دیگه رسم شد. بذارید این آیه‌ای که براتون در نظر گرفته بودم بذارم برای فردا شب بخونم. میخوام چند تا آیه نشون بدم دیگه. همین حس خوب ببین پیدا میکنی. با همینا خیلی ها رفتن جلو. ایشون مسئول سوگواره بود توی نهاد، دفتر نهاد بالاخره فعالیت میکرد و اینا. یه کسی که مذهبی نبود، نه از نظر سیاسی ما رو قبول داشت نه از نظر دینی ما رو قبول داشت، ولی خوشش میومد فعالیت هنری انجام بده در این موضوع. به یکی به گفته بود که من این که میگن شهید، من نمیفهمم چه جور آدمی رو میگن، ولی هر موقع میگن شهید یا آدمی مثل این آقای جان بزرگی به ذهنم میرسه. حرفش به من رسید. گفتم این خیلی درست میگه. با دین و ایمان ما هم کاری نداشت، میدونی؟ مخالفش هم بود. این چیه مثلا؟ ولی میگفت من میگن شهید مثلا یه آدمیه، برای خودش یه کسیه، یه حالی داره، یه اینه. اصلا اهل تظاهر نبود. شیمیاییش عود کرد خیلی زود. میخواست پایان نامه بگیره برای کارشناسی ارشد. عکس تفحص شهدا رو گذاشته بود پایان کارشناسی ارشد خودش. گفت آقا ببخشید وقت شما رو میگیرم، دوست دارم قصه شو بگم. اینا خلوت ما هستن، گلن، اینا بویدنشون مزه داره. برای ما اینجوریه، برای شما لابد بیشتر. گفتم من نیام برای، گفت بیا شما برای دفاع پایان نامه. گفتم منو میخوای کمک ببری؟ گفت نه دوست دارم شما بیای. گفتم من بیام نمره کمتر از بقیه استادا میدم؟ گفت قبول دارم. وقتی من اونجا بعد از پایان نامش نمره کمتر دادم، یکی از اساتید اونجا داد زد سر من. گفت شما عکسو نمیشناسی، شما هنرمند نیستی، چرا به این نمره کم دادی؟ گفتم من همینو میخواستم که پس فرار نگن چون حزب اللهیه، من حتما باید حمایت ویژه بکنم ازش. خودش نمره آورد. گفتم شما اصرار میکنی من نمره کامل بدم؟ گفت آقا اصلا نمره کامل ندیم، من اعصابم به هم میریزه. آقا این کارش خیلی عالی بوده. خودش عطران است که خود ببوید. آدم اینجوری بود. رابطه‌مون هم باهاش اینجوری بود. قربونت بشم فدات بشم و اینا نبود. شیمیاییش عود کرد. میخواست بره کربلا. راه کربلا تازه باز شده بود. این دیگه من خودم بهش گفتم. گفتم ببین رفتی شفاتو بگیری یا یه نگاهی کرد به من. یه نگاهی کرد، گفت گرفتم، میرم اونجا که پس نگیرن ازم. رفت آمد به شهادت رسید. اینا یه نفسی از اون حیات کشیدن، یه مزه‌ای چشیدن. ایمان یعنی این. ممکن اسمشو بذاری عشق بازی. بعد اینایی که یه مزه‌ای از اون حیات چشیدن بیتاب اون حیات میشن. میدونی چه اتفاقی براشون میفته؟ میخوام برن اون ور. بابا تو رو خدا رحم کن، حالا باش اینجا وظیفتو انجام بده. میگه برو بابا تو اصلا حالیت نیست. بارها شده از بعضیا من التماس کردم نرید، تو رو خدا ببین خواهش میکنم ازت. یه جوری نگاه عاقل اندر صفی یا نگاه دلسوزانه. یه شهیدی به من میگفت ببین اینجا که هر چی بمونی 100 سال دیگه چی میخواییم بهت بدن؟ خب خدا همش رو همین الان میده. یه شهیدی بود، شهید فرقانی، عکسش هست. همون عملیات کربلای 5 تو همون جادهی که من به شما گفتم عکسش هست، افتاده رو زمین با یه شهید دیگه، شهید هاشمیان. دوتا صورتشون جز عکسای مشهوره، خون در چهره مبارکشون هست. صبحش عکس انداختن دقیقا جلوی من به شهادت رسیدن. شهید فرقانی رو بگم خاطرش رو زیر عکسش بنویسید. نمیشناسن اینا رو که مردم. طلبه بود. یه روز من گفت که ببین اگه آدم اینجا بمونه مقام علمی بالایی پیدا بکنه بعد شهید بشه، خدا اونا رو بهش میده؟ گفتم حتما میده. یه تفحصی هم کردیم بعد بهش گفتیم آره اینم دلائلش. گفت خب. یه جوری گفت خب که من همونجا ازش دیگه قطع امید کردم. این بارشو بست که بره. اون شهید محسن بهش میگفتم ببین دیرتر برو. گفت برای چی؟ منطقت چیه؟ شما هرچی دیر اینجا بمونی که چیزی گیرت نمیاد، هر چی میخوای جمع بکنی که خدا بهت میده. موقع رفتن یعنی 100 سال دیگه میموندی اینا رو جمع میکنی، بیا اینا رو بهت میدم. بعد تو میتونی از یه روز زندگی اون طرف بگذری؟ تو میتونی، من نمیتونم. دیوانه میکردن آدمو. شهید حجاجی فردا تشییع جنازه‌شه، گریه میکنه، دعا کن منو از زینب قبول کنه. خب ما قبول کرده دیگه، داری خدمت میکنی دیگه، خب چه اصرار داری میخوای بری؟ میگه امام رضا حاجتامو ازت گرفتم، هرچی خواستم، شغل خواستم، سپاهی خواستم بشم، زن و بچه دار بشم، همه رو گرفتم. خب دیگه کاری کن برم دیگه. دیوانه آدم این موقع یه چیز دیگه میخواد. خونه داره، ویلا میخواد، ویلا داره، مرد شور برده های دیگه دنیا رو میخواد. رو رقابت های پست دنیایی میفته، تو اینا رو جور کردی، حالا باشی بری. امام رضا فرمود اول بحث امشبمون با آخر بحث امشبمون به هم بیاد دیگه. یه کاری اگه نکردم که ماماناتون شما رو اجازه ندن بیاد این هیئت، هیئت رفته بچه من وادارش کردم وصیت‌نامه بنویسه. ما هم وادار نمی‌کنیم کسی وصیت‌نامه بنویسه. امام رضا فرمود حرف سر صحبت با تای صحبت با هم بخونه دیگه. فرمود من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزع بنفسه. اگه کسی نماز بخونه مشتاق ملاقات خدا نشه خودشو مسخره کرده. خودشو مسخره کجا رفته بودی پس؟ مسخره کردی خودتو؟ اشتیاق اینجوری میشه. کسی مزه حیات برتر رو اینجا چشید، همون حیات طیبه که میدن. کسی مزه حیات رو چشید دوست داره بره اونجا. چرا؟ چون عند ربهم یرزقون.
من مثلا نمیفهمم بلاشو. تو رو خدا هر کدومتون شهید شدید بیا تو خواب به من بگی، من اصلا شعورشو ندارم. عند ربهم یرزقون، روزیشون عند ربه، بقیه روزیشون کجاست؟ بل احیاءون عند ربهم یرزقون، اونجا دارن روزی میگیرن. روزی همون دریافت هاییست که یه ذره شو بدن طرف هوایی میشه، بیتاب میشه. اون شهید رفته از اون یکی شهید تو خواب، هنوز شهید نشده بوده این شهید. اینو قصه رو آقا تعریف کردن دیگه که فلانی من چرا شهید نمیشم، از تو خواب. بعد بهش گفته که چارش یه چیزه، عشقه، باید انقدر زجه بزنی تا آقا اینجوریه؟ ما فکر کردیم اگه شهید شدن خدا میپذیره. نه آقا، زجه میزنن. من در مورد شهید صیاد چون چند سبایی باهاشون تو جبهه بودم، معتقدم انقدر زجه زد بعد از جنگ، اعتقادم اینه. تو اون فلاکت و فقر بی شهادتی یه دفعه یه تروریست احمق اومد، من نمیخوام بمونم، باید برم، من زیادی زنده موندم. خدا بعضیاشونو به زور نگه میداره برای ما. نه ترس، شهید نمیشی. امیرالمومنین 50 سال گریه کرد تا رفت. حالا شما فکر نکن فردا همینجور شهید میشین. اینا که شهید میشن لو میرن، اونا که شهید نشدن لو نرفتن. الهی تو جزو اونا باشی، 50 سال دیگه هم بمونی. ولی بگن 50 سال سوخت ها، خب الکی هم که نمیشه که. الکی خدا منو شهیدم کن، من الکی که نمیشه، اینو مسخره بازی که نیست. از چی فهمیدی از حیات که حالا همشو میخوای، که حالا اندربشو میخوای؟ بعضی هم که میدونی لجبازی سختی این دنیا میخوان برن. خدا این دنیا خیلی خرابه، منو ببر. یه خوب خرابه، بیا به من متصل بشو، ول کن دنیا رو، به من متصل شو، هم لذت بهت میدم تو این دنیا تا وقتی هستی، همون ور میبرمت وقتش که شد. عرضم ناتمام، بریم شب عاشورا خیمه ابا عبدالله الحسین. یه پسر 13 ساله فرزند امام حسن مجتبی، یه کمی الان درکش میکنید دیگه. چجور این برا بچه های ما بیتاب بشن برا شهادت؟ وسط صحنه شهادت قاسم ابن الحسن بیتاب نشه؟ آخر سر امام حسین به یارانش فرمود همه تون به شهادت میرسید. تا فرمود همه تون به شهادت میرسید و دیگه اونا حرفتن تو حال و هوای خودشون، جاشون هم بهشون نشون داد. این هی خودشو به عمو میچسبوند. اولش آروم، عمو منم بگو، منم شهید میشم. عمو روشو بر میگردونه اون بر. تو نمیدونی که عمو چقدر عاطفیه، تو نمیدونی نباید اینو به عمو حسین بگی. برو این سوالو از ابوالفضل بکن. عمو منم کشته میشم، عمو منم. هی امام حسین روشو برمیگردونه اون بر. بیتاب شد، نکنه خبری نیست. افتاد رو دست و پای عمو. عمو منم کشته میشم، من شهید بشم. یه حسی اینا پیدا میکنن رفقا، یه حسه، حس ناشناخته است این. عمو منم کشته میشم.
صدا زد عمو جان مرگ میشه تو چگونه است؟ خب معلومه عمو جونم، شیرین تر از عسل. آخرش هم امام حسین طاقت نیاورد مستقیم بفرماید آره عزیزم تو هم کشته میشی. نمیتونه، میدونید حسین طاقت نداره. صدا زد فردا همه مردا حتی علی اصغر هم کشته میشه. حالا یه جلوه شخصیت قاسمو ببین، یه جلوه ببین این راست میگه، چه مرد بزرگیه، بچه نیست. یه دفعه تا اینو فرمود غضب و غیرت در چهره قاسم جمع شد. صدا زد عمو مگه به خیمه حمله میکنن فردا؟ جانم عمو، عزیز دل عمو،
بیان منوی نقطه آی آر.